أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ترتب ابتداء از محقق ثانی مطرح شده و ایشان قائل به امکان ترتب شدند از مرحوم کاشف الغطاء هم در بحث من اجهر فی موضع الاخفات نقل شده که ایشان فرموده اند من اجهر فی موضع الاخفات او اخفت فی موضع الاظهار نمازش صحیح است به خاطر امر ترتبی. مرحوم شیخ انصاری مخالف ترتب هست، ترتب را محال می داند، مثل مرحوم آخوند. مرحوم میرزای شیرازی سید مجدد و مرحوم نائینی قائل به امکان ترتبند. یک مطلبی که مرحوم نائینی داره اینه که می‌فرماید که و من الغریب شیخ انصاری منکر ترتب است بین اهم و مهم. میگه امر ترتبی به مهم محال است، اما در بحث تعارض اگر یک خبری گفت قم، یک خبری گفت اجلس، بنابر قول به طریقیت در حجیت امارات قائل شده به تساقط، اما بنابر قول به سببیت قائل شده به تزاحم، فرموده است که واجب است قیام علا تقدیر ترک الجلوس و واجب است جلوس علا تقدیر ترک القیام. مرحوم نائینی فرموده است این غریبه که ما ترتب را از جانب واحد محال بدانیم، اما ترتب من الجانبین را ممکن بدانیم. یک ترتب محال، دو ترتب ممکن. این فرمایش مرحوم نائینی قابل جوابه. اولا اون عبارت مرحوم شیخ در بحث تعارض ظهور در ترتب در حکم شرعی ندارد، ولذا صریحا فرموده است که یحکم العقل به وجوب امتثال احدهما لا بعینه. عقل میگوید حال که هم قیام ملاک دارد بنابر سببیت و هم جلوس ملاک دارد، شما هم متمکن نیستید از جمع بینهما، بر شما واجب است عقلا امتثال احد الخطابین. این عبارت شبیه اون مسلکی است که مثل حضرت امام دارند که تزاحم مربوط میشه به حکم عقل. در مقام تزاحم ترتب بین دو حکم شرعی نیست، عقل حکم میکند به تخییر عند تصاور متزاهمه و تعیین اهم عند تزاهم الاهم و المهم. ثانیاً بر فرد مرحوم شیخ ترتب در حکم شرعی را بگوید. بله، ترتب من کلل جانبین اشکالش کمتر است از ترتب من جانب واحد. چرا؟ برای این که در ترتب من جانب واحد مثل تزاهم اهم و مهم، مهم درگیر نیست با اهم. مهم یک وجوب مشروط است. میگه اذا لم تأت بالاهم فأت بالمهم. امر به مهم اقتضا ندارد ترک اهم را. امر به مهم میگه اذا کنت تترک الاهم فأت بالمهم. من هیچ وقت نمیگویم لا تأت بالاهم، اما امر به اهم مطلق است. میگه در هر حال، چه اون حالی که فرض میشود مرا امتثال میکنی، چه اون حالی که فرض میشه مرا عصیان میکنی، من اعلام میکنم باید اهم را بیاوری. یعنی در اون حالی که این مکلف انقاض ابن مولا نمی کند، انقاض می کند عبد مولا را. هنوز ابن مولا زنده است، انقض ابنی هنوز خطابش زنده است و به این مکلف میگه انقض ابن المولا، حتی در حال عصیان امر به انقاض ابن مولا. باز امر به انقاض ابن مولا فعلی، چون هنوز عصیان در خارج محقق نشده، در مستقبل محقق خواهد شد، ولذا انقض ابنی فعلی است و مطلق است و اقتضا می کند انقض ابنی که ما ترک کنیم انقاض عبد مولا را و امتثال کنیم انقاض ابن مولا را. امر اهم فعلی است و مطلق است و یکی از مشکلات در باب تداهم این است که چطور در اون حالی که ما عصیان می کنیم اهم را، هم امر به مهم داریم هم امر به اهم داریم، اما در جایی که ترتب من کلل جانبین است، شما تزاهم هست بین انقاض ابن مولا و عم مولا. مولا میگوید فرقی نمی کند، عمو هم احترام دارد، با پسرم تفاوتی ندارد. خب اینجا میگه ان کنت تترک و انقاض ابنی فانقض عمی، ان کنت تترک و انقاض عمی فانقض ابنی. شما در خارج اگر برید انقاض کنید عم مولا را، اصلا انقاض ابن امر نداره تا بخواد تداهم پیدا کنه و تمانع پیدا کنه. اگه برید انقاض کنید عم مولا را، فقط عم مولا وجوب انقاض دارد، ابن مولا وجوب انقاض ندارد. چون وجوب انقاض ابن مولا اینه که ان کنت لا تنقض عمی فانقض ابنی، و اگرم برید انقاض کنید ابن مولا را، انقاض عم مولا امر ندارد. البته من نمیخواهم بگویم در تضاهم متساویین امر ترتبی به کل المتساویین هیچ محذوری ندارد. بعد توضیح خواهیم داد اونجا هم خالی از اشکال نیست، ولیکن یک اشکالی در تضاهم اهم و مهم است که در تضاهم متساویین نیست، ولذا اشکال امر ترتبی به مهم اشد اطلاق دارد امر به اهم. امر به اهم سازش ناپذیر است. به قول ضرب المثل خودتون میگید که مثلا دو تا نیمن با هم جمع میشن، دو تا آدم نر با هم جمع میشن، امر ترتبی به انقاض عم مولا با امر ترتبی به انقاض ابن مولا با هم تمانع ندارن، اما امر ترتبی انقاض عبد مولا و امر مطلق انقاض ابن مولا، اون امر مطلق انقاض ابن مولا میگه من در هر حالی فعلی هستم، حتی در حال اسیان و اشتغال به انقاض عبد مولا من اعلام میکنم انقاض ابن مولا ترک نشود. از اون برم امر به انقاض عبد مولا در این حال میگه انقاض کن عبد مولا را، شبهه تمانع، شبهه این که امر مطلق به اهم جمع نمی شود با امر ترتبی به مهم، این اقوا هست. ببینید این که مرحوم نائینی فرمود و من الغریب ان علامه الانصاری من امنت ترتب فی تضاهم الاهم والمهم ولیکن ذکرت ترتب فی تضاهم المتساویین، این ها این غریب نیست.
تضاهم المتساویین شرط چیه؟ اگر اسیان بکنی
نه امر به متساویین مترتب است بر ترک فعل آخر، نه بر اسیان فعل آخر. یعنی محال است در باب تضاهم متساویین امر بکند مثلا مولا به انقاض ابنش مترتبا على اسیان الامر به انقاض العم، این محال است. این رو بعد توضیح میدیم. ترتب در متساویین این است که میگه ان کنت لا تنقض عمی فانقض ابنی، اینم میگه ان کنت لا تنقض ابنی فانقض عمی. اینها در فرض اشتغال به هر کدام دیگری اصلا فعلی نیست، برخلاف تضاهم اهم و مهم که در فرض اشتغال به مهم امر به اهم فعلی است. ترتب قائل شدید، یعنی شد ان کنت لا تنقض عمی فانقض ابنی، ان کنت لا تنقض ابنی فانقض عمی. بله ترتب ممکن است یا ممکن نیست؟ ممکن است از اول شارع بگوید ان کنت لا تنقض عمی فانقض ابنی، ان کنت لا تنقض ابنی فانقض عمی، ممکن است. حالا اجازه بدید، بس در امکانه نه در وقوع. حالا این که نه خیر، در باب تضاهم اهم و مهم میگوین اصلا ممکن نیست مولا بگوید انقض ابنی، ان کنت لا تنقض ابنی فانقض عبدی، چون امر به انقاض ابن مطلق است، در حال اسیان هم فعلی است، مشکل پیدا می کند. او در حال میگه انقض ابنی، حتی در این حالی که داری میری سمت انقاذ عبد مولا، خب با انقاذ، با امر به انقاذ عبد مولا در این حال مشکل پیدا میکنن، قابل جمع نیستن، اشکال اینه. برخلاف ترتب من کلال جانبه، شما اگر بری سراغ انقاذ ابن مولا، اصلا امر نداره انقاذ ابن مولا تا بخواد مشکلی ایجاد بکنه. دو تا واجب مشروطی که قابل جمع نیستن، دو تا واجب مشروط داریم، یعنی وجوب کل واحد منهما علی تقدیر ترک الاخر. در صورتی که امکان جمع بین الفعل نباشد میشه ترتب من کل جانبه. اگر امکان جمع باشد بین الفعل، مثل این که بگه ان کنت لا تصوم فاطعم، ان کنت لا تطعم فصوم، بله این هیچ مشکلی ندارد. مرحوم آخوندم در واجب تخییری این رو تصویر کرده، گفته گاهی ملاک در دو فعل است، نه ملاک در جامع که جامع واجب بشود، گاهی ملاک در دو فعل است، ولیکن امکان استیفاء کل الملاک معن نیست. خود مرحوم آخوندم در کفای داره در بحث واجب تخییری میگه گاهی ببینیم ملاک در دو فعله، هم صوم ملاک داره در کسی که افطار متعمدن، هم اطعام مسکین ملاک داره. میگه شما پس چرا هر دو رو واجب تعیینی نکرد؟ میگیم چون امکان استیفاء کل الملاک معن نیست. مرحوم آخون گفته خب واجب میشه اطعام علا تقدیر ترک صوم، واجبم میشه صوم علا تقدیر ترک الاطعام. خب به مرحوم آخون هم اشکال کردن که این که شد ترتب، ممکنه مرحوم آخون بگه که یا بگه من ترتب رو ممکنه جانبه این قبول دارم که بعید است با عبارتهای بحث تضاهمش نمیتازد، یا بگه من نظرم تو اون بحث واجب تخییری به جاییست که امکان اتیان کلل فعلن باشه، مثل این مثال صوم و اطعام مسکین، امکان استیفاء کلل ملاکن نباشه ولی امکان اتیان به کلل فعلن باشه. به هر حال ترتب یعنی همین که این فعل واجب باشه علی تقدیر ترک اون فعل. اگر متساویین بودن اون فعلا واجب علی تقدیر ترک این فعل، و اگر امکان اتیان کلل فعل معن نبود همین بحث ترتب در تضاهم متساویین میشه. بله بله، حالا این اشکال عرض کردم، ما نمیگیم که ترتب من کلل جانبین هیچ اشکالی ندارد، اما اشکالش اخفه از اشکال تضاهم اهم و مهم. در تضاهم اهم و مهم یک اشکال زائدی هست و آن این است که امر به اهم یقتضی ترک المهم مطلقا. امر به اهم میگه ینادی به اعلا صوته یجب انقاذ الابن مطلقا، حتی در اون حالی که فرض میشود شما اسیان میکنید و مشغول انقاذ عبد مولا میشید، در همون حالم امر به انقاذ ابن میگه برید سراغ انقاذ ابن مولا. گفته میشه که این جمع نمیشه با این که در این حال یه خطاب دیگه بگه برید سراغ انقاذ عبد مولا، ولی در تضاهم متساویین شما دنبال هر فعلی برید معنیش اینه که فعل دیگر امر نداره. حالا شما میگید لازمش در ترتب متساویینه که اگر هر دو رو ترک بکنم دو تا عقاب میشم. خب این یک محذوریه که مرحوم آخوند در بحث ترتب مطرح کرد، معلوم نیست مرحوم شیخ مشکل ترتب را
در تعدد عقاب بگیرد که لازمه ترتب تعدد عقاب است. اشکال تزاحم اهم و مهم چون اخفه و لدا نمیشه با و من الغریب و من الغریب ما ان العلم ما ان العلامه الانصاری
در جریانی که مرحوم اخوند فرمودید در
اشکال تعدد عقاب در هر دو هست، مرحوم اخوند در هر دو مطرح کرده. حالا شما ملتزم میشین، مرحوم اخوند میگه استاد ما علاما به بالی که مدافع ترتب بود نمیتوانست ملتزم بشود به تعدد عقاب، ولذا دنبال یک راه حلی بود. حالا اما در تزاحم اهم و مهم یک اشکال زائدی هم هست، پس اشکال تزاحم اهم و مهم اشده. خب در رابطه با ترتب در بحث واجب تخییری هم این نقض به مرحوم آخون وارد است که لازمه مطلک شما در واجب تخییری که دو قسم کردید واجب تخییری را، گفتید گاهی ملاک در جامعه یک امر به احد و همای لابعینه، گاهی ملاک در هر دو فعل صوم و اطعام نسیم، ولی امکان استیفاء کلل ملاکن چون نیست، معن مولا میگه یجب الصوم اذا لم تطعم الفقیر، یجب الاطعام اذا لم تصوم. این مسلک مرحوم آخون گیرم بگیم مرحوم آخون نظرش به جاییست که امکان اتیان به کلل فعله هست، برخلاف بحث تزاحم که امکان اتیان کلل فعله نیست، ولی این اشکال تعدد عقاب اونجا هم مطرح میشه که ممکنه مرحوم آخون بگه من اونجا ملتزم میشم، اگر کسی نه روزه گرفت نه اطعام کرد دو تا عقاب میشه، ممکنه بگه چون قادر بودی هم روزه بگیری هم اطعام کنی، ولی اگر هر دو را انجام میدادی استیفاء کلل ملاکن نمیتوانستی بکنی، اما همین که میتونستی به اصطلاح حالت مترسک پوشانی هم ولی فعل بیمنا هم صوم هم اطعام با هم انجام بدی، حالا هر دو رو ترسدی دو تا اقام. اما در بحث تزاحم فرض اینه که این مکلف بدبخت نمیتونه هر دو کار رو انجام بده، بالاخره ممکنه مرحوم آخون فکر میکرد و اینجوری جواب میداد. حالا بحث ترتب دو مشکل اساسی دارد. قبل از این که این دو مشکل اساسی رو عرض کنم یک توضیحی بدم در بحث ترتب، و اون اینه گاهی بعد از اتیان اهم مجال برای اتیان مهم هست. انقذ ابنی، مکلف گوش نداد، جنازه ابن مولا آمد روی آب، اما عبد مولا از اون آدمهای قوی انقاذش هم نکنن حالا تا یک ساعت دیگه دست و پا میزنه، دیگه امر به انقاذ ابن مولا ساقط شد، چون دیگر ابن مولا مرد، موضوع از بین رفت. از این به بعد امر به انقاذ عبد مولا فعلی میشه و این نیازی به بحث ترتب ندارد. مرحوم آخوندم میگه که اینجا ما هم قبول داریم بعد از سقوط امر به اهم اگر مجال برای امتثال مهم هست بگذارید امر به مهم فعلی بشه، این مکلف اگر انقاذ می کرد ابن مولا را، دیگر توان انقاذ ابن مولا را نداشت. ولی انقاذ نکرد ابن مولا را، ابن مولا مرد. حالا عبد مولا زنده است، مولا میگه خب انقذ عبدی. شبیه روزه ماه رمضان، یک آقاییست میگه دکتر به من گفته تو این 30 روز یک روز میتونی روزه بگیری، حالا میل خودته. روز 21 ماه رمضان روزه میگیری، روز اول روزه میگیری، ترکم. دکتر اعلام بیطرفی کرد نسبت به روزهای ماه رمضان، اما علما ولکن نیستن، میگن روز اول بر تو واجب است صوم. چرا؟ اینکه الان موضوع در حق تو فعلی است. من شهد منکم الشهر ولم یکن مریضا او مسافرا، روزه بگیر. شما هم گفتید که قول طبیب که قائل به تخییر است اوفق به نفس است. روزه رو خود شب شد، امر به صوم روز اول ساقط شد، دل اسیان. فردا خطاب بهتون میکنن صوم سلیوم ثانی من شهر رمضان، بازم روزه رو خوردید، اونم امرش ساقط شد. تا روز سیوم ماه رمضان، اگر روز سیوم رو هم اسیان کردید، گفتید اینم بره به سرنوشت 29 روز دیگر ملحق بشه، 30 تکلیف به تدریج فعلی شده. الاهم و فالاهم، مرحوم آقا میگه اشکال نداره، در حالی که لازمه این 30 تکلیف 30 اقام است، در حالی که شما قادر بر یک صوم بیشتر نیستید. خب حالا مرحوم آقا مشکل تعدد اقام و چه کار میکنه، اون حالا ما نمیدونیم مرحوم آخون چه کار میکنه، اما مرحوم آخون اینجا میگه منم قبول دارم 30 هم رو، برای اینکه اینجا مشکل ترتب نیست. چرا؟ برای اینکه هر امری که مرد، بعد از مردن او امر به روزه فردا فعلی میشه. یا تو همین مثال انقاض ابن مولا، موقعی که ابن مولا مرد، امر به انقاض ابن مولا ساقط شد، از ناگهان میبینیم چراغ امر انقاض ابن مولا روشن شد. میگیم تا حالا کجا بودی؟ میگه از ترس اون امر به انقاض ابن مولا من نمیتونستم عرض اندام بکنم، مرحوم آخوندم که گفت محال است با وجود امر به اهم، امر ترتبیه به مهم. میگن حالا چرا آمدی؟ میگه مرحوم آخوند مجوز صادر کرد، گفت که امر به اهم دیگه ساقط شد. خلا لکل جب فدیزی وطفری، حالا دیگه امر به مهم دیگر میدان را برای خودش خالی میبیند. خب پس مورد نزاع جایی است که امر به مهم در زمان امر به اهم میخواهد فعلی بشود، نه در زمانی که امر به اهم ساقط شد. اون وقت میبینیم اتیان به مهم ممکن است، امر به مهم میخواهیم پیدا کنیم. فرض ترتب در جایی است که عبد مولا و ابن مولا هر دو مثل همان، همزمان غرق شدن مثلا، این مهم نیست، البته مهم اینه که همزمان و هم میمیرن. 10 دقیقه فرصته این مکلف تو این 10 دقیقه انقاذ بکنه ابن مولا را، کرده. نکنه ابن مولا میمیره. عبد مولا هم تو همین 10 دقیقه قابل انقاذ، و الا اگر او رو هم تو این 10 دقیقه انقاذ نکنی و هم میمیره. تو همین 10 دقیقه هر چی میخواد بشه باید بشه. خب مرحوم آخون میگه تو این 10 دقیقه که هم داریم به انقاذ ابن مولا، امر ترتبی به انقاض عبد مولا نمیشه. بعد از این که این 10 دقیقه گذشت و پسر مولا مرد، عبد مولا مرده دیگه، به درد نمیخوریم. بحث ترتب در اینجا هست. دو اشکال اساسی به ترتب گرفته شده. اشکال اول رو مرحوم آخوند تقریب کرده و اون تقریب اینه که فرموده است در تزاحم اهم و مهم، امر به انقاض ابن مولا فعلی است، امر به انقاض عبد مولا ترتبی است. ان کنت لا تنقذ ابنی فانقذ عبدی. مرحوم آخون می فرماید که ببینید رتبه امر به مهم متأخر است از امر اهم. من این رو قبول دارم، چون امر به مهم موضوعش عصیان امر اهم، عصیان امر اهم چون تأخر دارد از خود امر به اهم، باید یک امری فرض کنیم تا عصیان او فرض بشود. پس امر به مهم تأخر دارد رتبتا از امر به اهم، چون موضوع امر به مهم عصیان اهم است، حکم از موضوعش تأخر دارد، عصیان اهم هم تأخر دارد از خود امر به اهم، تأخر عصیان الامر عن ذات الامر. پس میشه بگیم امر به مهم متأخر است از امر به اهم. مرحوم آخون نگفته به مرتبتن، ولی واقعش میشه به مرتبت. ولیکن مرحوم آخون فرموده این امر به اهم بی انصاف ولکنی، این امر به اهم میگه من در هر مرتبه هستم، در مرتبه انتصال هست، در مرتبه عصیان هست. چیکار کنی؟ امر به اهم میگه در همون مرتبه ای که شما عصیان میکنید امر به اهم را، و امر به مهم فعلی میشه، فکر نکنید من با شما نیستم، امر به اهم معکم اینما کنتم. چیکار کنیم؟ این امر به اهم یقتضی ترک المهم عقلا و صرف القدرت فی اتیان الاهم. خب اقتضاء امر به اهم حتی در فرض اتیان این امر به اهم این است که اترک المهم واشتغل بالاهم. انقذ ابنی تو اون 10 دقیقه که بنا داری عصیان کنی، امر به انقاذ ابنی. باز ینادی به اعلا صوته که میگه من امر به انقاذ ابن مولا هستم، در حال عصیان هم فعلی هستم، اقتضا می کنم عقلاً ترک کنی انقاض عبد مولا را و مشغول انقاض ابن مولا بشی. این امر به اهم میگه. امر به مهمم اگر بخواد بگه که در این حال عصیان امر به اهم من اقتضا می کنم اشتغال به انقاض عبد مولا را، نگاه به امر مهم می کنیم، می بینیم بنده خدا خیلی سلمه. میگه اول، البته نمیگه اولا، میگه من کاری ندارم، میگه من کاری ندارم، من هیچ وقت نمیگم انقاذ نکن ابن مولا را، نمیگم بکن، نمیگم نکن. امر به مهم نسبت به انقاذ ابن مولا که شرطش هست، شرط وجوبش هست، ساکت. خب همین بسه دیگه، همین بسی که میگه آقا من نمیگویم انقاذ نکن ابن مولا را، عصیان کن امر به اهم را، ولی اگر اسیان می کنی امر به همراه، لطفا گوش به حرف من بده، بیا انقاد کن عبد مولانا. مشکلی در امر به مهم نیست، مشکل در امر به اهمه، که در این حالم میگه مرگ بر امر به مهم. میگه دیگه، میگه باید شما در همین حال هم ترک کنی مهم را و مشغول اهم بشی. این اشکال مرحوم آخون که میگه لازمه جمع بین امر به اهم و امر به مهم در این حال اینه که تکلیف بشیم به غیر محدود. چون من قدرت ندارم که تو این 10 دقیقه هم انقاذ کنم ابن مولانا هم انقاذ کنم عبد مولانا. انقذ ابنی میگه مشغول بشو انقاذ کن ابن مولانا، حتی در همین حال اسیان هم باز میگه. انقذ عبدی هم میگه مشغول بشو انقاذ عبد مولانا کن. خب این میشه طلب غیر مقدور، چون من قادر نیستم بر جمع بین این دو فعل. مثل این که یکی بگه قم یکی بگه اجلس همزمان، من نمیتونم. انقاذ اون طلب غیر مقدوری مهار است که مستند به سوء اختیاره، مکلف نباشه. ولا تحمل علینا اصرن کما حملته على الذين من قبلنا. در برخی از آیات هم هست فبما نقضهم میثاقهم حرمنا علیهم، که غیر مقدور عرفی، البته برخی از تکالیف بنی اسرائیل واقعا غیر مقدور عرفی بود، ولی که مستند بود به سوء اختیارشون مشکلی نداره. این انقلت اینو میگه، میگه آقا اینجا هم مولا خب میگه که انقذ ابنی، بعد میگه ان کنت تعصی امر به انقاذ ابن را فانقذ عبدی. خب چی طلب ضد این پیش میاد؟ موقعی که این آقای مکلف اسیان بکند امر به انقاذ ابن مولا را، خب انقاذ نه، اسیان نکنه. طلب غیر مقدور یعنی طلب ضدین، انقاذ ابن مولا و انقاذ عبد مولا، ضدین برای مکلف دیگه، لا یشتبهان برای مکلف. این معلق است بر اسیان این مکلف، این قدرین محال نیست. مرحوم آخون میگه که چه جور محال نیست؟ مولا به یکی بگه که ان کنت تسعد و فوق السقف فقم وجلس فی آن الله، این محال از مولای حکیم صادر بشه. مولا بگه اه خب میخواست نره، من که به اون نگفتم برو بالای پشت با، میخواست نره. میگن مولا حالا رفت، علا تقدیر این که رفت بالا پشت بام، آخه میشه تو طلب ضدین بکنی؟ جالب اینه مرحوم آخون میگه طلب ضدین، طلب غیر مقدور محالان من المولا الحکیم. به نظر ما نفت الملتفت الى الملتفت الى محالیته، بالاخره یه محال، یه محالیست که از همه محال نیست، مثل اینکه فقط از مولای حکیم محاله. میگه از تکلیف و بالمحال محالان، از تکلیف و بالمحال محالان من المولا الحکیم الملتفت الى محالیته. حالا این بازگشتش میخوام عرض کنم به قبیح بودنه طلب غیر مقدور نیست، تعبیر ایشون اینه که محالون. حالا مهم نیست، مرحوم آخون خلاصه حرفش اینه چه فرق میکنه طلب ضدین محالت از مولای حکیم، یا حالا شما تعبیر کنید قبیح هست ولو معلق باشه بر فعل اختیاری مستند باشه به سوء اختیار مطلق، پس ترتب شد محال. این دلیل اول ایشان، دلیل دوم ایشان انشاءالله می‌شود.